العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد
صلى الله عليه على محمد وعلى محمد
رعنة الله على عنوهم أجمعين وروح حول العروبة الله بالله ردي ربي در بحث های مربوط مسئله مواد خدمت دوستان رسیدیم به عالم قیامت و مراحلی که در عالم قیامت اتفاق بیفته تا ظاهرن اگر دقیق بنده عرض کنم مسئله صراط هم تمام شد رسیدیم به مسئله کتاب و حساب و میزان و مسئله شهدا در قیامت فعلا از مسئله کتاب باید شروع کنیم مسئله کتاب شما معمولا در زبان عامه مردم با اسم نامه عمل احتمالا شنیدید و باش آشنایی دارید قبل از اینکه برسیم به خود معنای نامه عمل که نامه عمل اصلا ترجمه درستی هست نیست از کجا آمده باید کلمه کتاب رو با هم دیگه معناش رو بررسی کنیم و ببینیم در قرآن کریم کتاب به چه معنا به کار در زبان عربی کلمه کتبه خیلی کتبه و مصدرش که کتب باشه یا کتابت باشه اینها به معنای ثبت کردن و قطعی کردن به معنای نوشتن نیست البته بنده ویژه ادبیات فارسی کلمه نوشتن رو هم حقیقتا بلد نیستم با رفقایی که ادبیات فارسیشون خوبه نظر بدن که آیا نوشتن در اصل فارسی غنی به معنای نوشتن به معنای متعارف امروزه که حتما با یه قلمی یه چیزی رو یک صفحه این نقش بزنیم یا نه نوشتن هم در فارسی اصل یه معنای عام‌تری داره نمیدونم حقیقتش ولی کتب در زبان عربی در کتب و یک خود کتابت هم به معنای ثبت کردن و قطعی کردن شما این آیات مثلا شنیدید در قرآن شریف که کتب علیکم السیام کما کتب علی‌الذین من قبلکم ما معمولا خب از باب اینکه کلمه کم داریم و ضیق تعبیره ترجمه می‌کنیم نوشته شده است برای شما روزه ولی کتبه در زبان عربی معنی نوشته شده است نیست کتب علیکم یعنی برای شما حتمی شده است روزه یعنی این مسئله برای شما ثابت شده که از جهت فقهی میگن ازش چی استفاده میشه جهت قانونی معنای وجوب استفاده میشه کتبه علیه یعنی باید بشه کار کردیم مسئله را الزام کرد تو اصلا میدونید در عصر قدیم در دوره نزول قرآن مسئله نگارش و کتابت به این معنی که الان بین ما هست خیلی نادر و کم اتفاق میافتاده و همین جهت کلمات مستقلی هم خیلی برای این کار درست نکرده بودن که ما به اون کلمه از این عملیات خاص یاد بکنم این شبیه کلمه ثبت شدن در فارسیه یه مثلا در فارسی میگه مسئله ثبت شد ثبت شدن گاهی به این است که رو کاغذ ثبتش بکنن گاهی مثلا به این است که یک مسئله قطعی میشه مثلا میگن در تاریخ ثبت شده این مسئله یا در خاطره همه این مسئله ثبت شد ثبت شدن امروان به این معنی نیست که یه چیزی رو با مثلا نقشی به وسیله مدادی بلمی به وسیله حکاکی کردن مثلا یک صفحه یا یک سنگی مثلا ثبت بکنن ثبت کردن یعنی یه چیزی رو قطعی کردن و ثابت قرار دادن پس کتب یعنی چی کتب؟ یعنی ثبت کردن و حتمی کردن عرب زبان ها وقتی چیز رو کاغذ می نوشتن می نگفتن بهشتی گفتن یا ثبتش کردن چرا؟ چون به وسیله نگاشتن از این حالت شفاهی می اومد بیرون دیگه همیشه می موند جاودانه می شد مهمترین فائده کتابت جاودانگی و قصدی بودنش دیگه در مقابل مسائل شفاهی که مسائل شفاهی کاملا قابل تغییر از دست رفتن گفتاری که از زبان در میاد فراموش میشه همونی که نوشته میشه میمونه درست به دست آیندگان میرسه خب پس کتاب رو برگی میشه با این توضیحات کتاب حالا یا
یک ثبت شده
یا چیزهای ثبت شده یا شاید به یه تعبیر اگه در دقیق در نگاه کنیم اون ظرفی که درش یه چیزی رو ثبت میکنن درسته؟ که مثلا به خود این کتاب هایی که دستماس میگن کتاب چرا؟ چون دستماس میگن اینطوره میگن میگن الکتاب و درسته؟ ما یکتب و فی اون چیزی که درش یه چیزی رو ثبت میکنن کاری ما واقعا به خود اون ما یکتب اون چیزی که ثبت میشه بگن کتاب و هر دوش کتاب گفته میشه پس کتاب یعنی ظرفی که تو اون ظرف یه چیزی ثبت میشه محقق میشه ثابت که از دست نمیرن همیشه باقی هستن.
همین
کتابا موجودا مثلا یک آیات بود که تو اومدی ان الصلوات قامت علیکم کتابا موجودا، نماز برای شما کتاب بود. خب این معنیش نیست که این نماز برای شما چه شده نوشته بود، درسته؟ اصلا شما میگید که قرآن وقتی نازل میشد خود قرآن که نوشته نبود، که قرآن چی بود؟ الفاظ بود. بعدا میرفتن این الفاظ رو کاتبین و همین نوشتن. لو ان الصلوات قامت کتابا موجودا یعنی نماز برای شما یک امر ثابت، یک امر مستقل میگن.
الان
این شما این کتابه این ثبت شد دیگه. خب این ثبت خودش عربیه، پس چرا اصلا ثبت رو به کار نبردن خودش؟ ثبت تو زبان عربی معنیش رو باید فرق بکنن. به فارسی میگیم ثبت شد، داره عربی هم اون سند بسن بنویسن، نمیگن فرق بتن، درسته؟ ما تو فارسی اون چی به اونا داشت درمیدن به کتابه ترمان ترمیم کنیم به ثبت شدن. ما خب میگیم فرقیم مثلا اداره ثبت اسناد، درسته؟ ولی اونا باید ترمیم به ثبت اسناد استفاده نمی‌کنم. اون معاملاتون باید تابعه کتابت اسناد هم سازه نست بازم. سبته تو زبان عربی یعنی پا برجا شد. درسته؟ کتب متعدی میگه کتب او، یعنی رو چیکار کرد؟ او رو ثابت و پا کرد یا قرار داد. خب با توجه به اینا تقریباً معنی کتاب رو میشه حدس بزنیم که کتاب به معنای نامه نیست. اینکه مثلا ما اشتباه فکر کنیم کتاب یعنی نامه، نه، کتاب یک ظرفی است که اون ظرف درش یک حقایقی ثبت میشه و به شکل غیر متغیر اونجا باقی میمونه. توی قرآن کریم چند جور کتاب داریم؟ دوستانی که قرآن حفظ میکنن، قرآن میکنن، شاید تا حالا دقت کرده باشن. در قرآن کریم ما چند جور کتاب داریم؟ یه کتاب داریم که میگن کتاب مبین. حالا مبین یا معنای آشکاره یا معنای آشکار کننده. کتاب مبین همونیست که قرآن فرماید و کل شیء احصیناه فی کتاب مبین. کل شیء احصیناه فی کتاب مبین بدون هیچ استثنایی احصیناه دلداری شده، به احصا در اومده فی کتاب مبین، در این کتاب. یعنی قرآن فرمان یک ظرفی هست که اون ظرف اینقدر عظمت داره که همه حقایق عالم اونجا به شکل ثابت و پابرجا هستن و طبیعتا تغییر پذیر نخواهند بود. شما وقتی خود کلمه کتاب رو میبینید، رفقایتون جلسات اول بودن که بحث موجودات مادی و موجودات مجرد اینا رو با هم دیگه مرور کردیم، گفتیم موجودات بعدشون متغیرن بعد از ثابتن. بعد از اینجا حد بزنیم که کتاب مبین مال یک عالمش که عالم ثبات، عالم تغییر و تدریج نیست. چون توی عالمی که ما هستیم هیچی ثابت نیست، همه چی در حال شدنه، در حال حرکت و تغییر. پس یک کتابی هست، اون کتاب چی هستش؟ کتاب مبین هست که همه حقایق هستی در اون موجوده و همش هم ثابته، هنوز مرحله تغییر و تدریج و حرکت نرسیده. این کتاب مبین همون حقیقتی هستش که وقتی یک کسی به مقام نبوت میرسه، به مقام ولایت میرسه، اون کتاب اون کتاب متصل میشه، حقایقی از اون کتاب در قلبش وارد میشه و به حقایق هستی اطلاع پیدا میکنه. کتاب شما این دقت رو در آیات قرآن دیدید که وقتی صحبت از وحی میشه و صحبت از این میشه که خداوند متعال علوم غیبی رو به انبیاء خودش منتقل میکنه، مثلا یه همچین تعابیر داره که نزلنا علیکر کتابا تبیانا لکل شی. نظر کنیم چی؟ یعنی فرو فرستادیم. اون اول بحث کردیم، گفتیم عالم خلقت از نگاه قرآن یک مرتبه بالا داره، مرتبه پایین داره، مراتب وجودی داره، موجودات از اون عالم میان اون عالم برمیان. کتاب یه حقیقتیست که بلند باراست، ازا احتیاج بشه، احتیاج به تنظیم داره، میاد پایین، درسته؟ میاد پایین بر قلب پیغمبر وارد میشه، اون نزل او روح القدس که روح القدس کار خارج نتونن کتاب رو از اون حقیقت عالم فلان میارن علا قلب کل تکون من المنظرین بر قلب رسول خدا نازل میکنه. این کتاب چجوریست؟ تبیانم به کل بشه در وسیله آشکار شدن هر چیزیست. اینا همون کتاب مبین گفتیم، مبین دوتا معنی داره، آشکار کننده و آشکار. کسی اگر به اون کتاب متصل بشه هیچ علمی از علوم عالم و هیچ حقیقتی از حقایق این عالم دنیا که حالا مثل یه قطره است توی کل عالم هستی با عوالم بالایی هیچ کن بهش مخفی نمیمونه. خب این یه کتاب است که با من ازش زیاد یاد میکنه. شما باز دیدید مثلا توی شاید رفقا شنیده باشن از ائمه علیهم السلام پرسیدن در مورد علم امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمودن که اون کسی که خدمت حضرت سلیمان بود که تخت بلقیس و آورد قرآن روش تعبیر میکنه رفقا یادشونه قال الذی عنده علم من الکتاب، مصدر بختیار که وسیع حضرت سلیمان بودن، قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی که در نفت اون یک علمی از اون کتاب بود، از اون درس حقیقت هستی کتاب مبین. حضرت آصفان برای با چی فرمود؟ فرمود انا آتی که بگید قبل انگرزد دلیلی که ترفت من تخت بلقیس رو بیارم قبل از اینکه حالا به تفسیری شما پلک بزنی مثلا یا نگاهت رو بچرخونی و به یک لحظه تخت بلقیس حاضر شد. میگه چه شعنی داشت؟ علم من کتاب بود، یعنی حقیقت کتاب که تبیانم به کدش عیقه کدش این احسن آفی کتاب مبین یه بهره ای داشت، یه اتصالی با عالم ملکوت داشت. از حضرت امیرالمومنین علیه السلام چی تعبیر میکنه قرآن کریم؟ میفرماید الذی عنده علم الکتاب، مثل میگه الذی عنده علم من الکتاب، میفرماید الذی عنده علم الکتاب، کسی که علم این در به حقیقت هستی در نزدش باشه در واقع به همه حقیقت هستی باید چی باشه؟ باید واقف باشه. که حالا امروز نمیدونم فرصت میشه نه شروع تو بحث شهدای روز قیامت که برسیم تا اونجا کیا شهادت میدن چجوری شهادت میدن این بحث شهدا اونجا دنبال میکنه که یعنی چی امام مثلا به همه چی احاطه داره از همه چی خبر. خب این کتاب مبین، کتاب مبین از یه جهت بهش میگن امام مبین. چرا؟ چون کتاب مبین جلودار هستیه، یعنی از مرتبه خداوند متعال وقتی شما تنزل میکنید پایین جلودار همه عالم هستی ظرف کتاب مبین که اون مخلوطی که قدیما کشید مرو تمام بحث شکست کردیم کتاب مبین یا لوح محفوظ توی این طبقاتی که همه هستی از اونجا فیلش نازل میشه به اونجا برمیگرده. ندا قرآن رو جلودار هم چی میکنه؟ تلقی میکنه، هم امام است و هم چی با هم کتاب. که بعد امام معصوم کسی مقام ولایت میرسه با اون کتاب مبین یا مقام امام مبین چی میشه؟ متحد میشه با اون میشه یکی. ندا علم کتاب و حقیقت کتاب مبین در نظر اون حاضر. خب یک کتاب در قرآن، کتاب مبین یه دونه است، کتب نیست، درسته؟ یک کتاب مال بنده و مال شما و مال شما هم که نیست، مال همه عالم اصلیه، همه چیز هم خودش جا داره. این یک کتابی که قرآن ازش یاد میکنه. از این اگه بگذاریم یک کتاب هایی هستن کتاب های جزئی، کتاب های جزئی یعنی کتاب هایی که این درهایی که در اونها یه حوالی ثابت هست ثبت شده ولی ما یه عده محدودی از مال همگان نیست. درسته؟ اینا میشن چی؟ میشن کتاب های جزئی. کتاب های جزئی تو قرآن نمونه های ازش آمده، یکی که هست یکی کتاب هر امتی است، کل امتی تو آمده کتاب ها الیامه تو جزام نما کنتم تعملون، کل امت تو آلا کتاب ها، یعنی هر امتی و هر گروهی برای خودشون یه ظرفی دارن که اونجا حقاری سمت. این رو فقط باش بری کار ندارید، یه در بحثش از بحث اون پوره. این یه کتاب های شخصیه. کتاب های شخصی یعنی چی؟ یعنی هر انسانی برای خودش یک کتابی داره، یعنی یک ظرفی هست در عالم بالا که تو اون ظرف همه حقایق و اموری که مربوط به بنده هست اون توی شده ثبت شده. یه ظرفی هست متعلق به شما، همه حقایقی که متعلق به شماست اونجا شده ثبت شده. و و و و همینطور اگه خاطر شریفتون باشه قبلا ما عرض کردیم که اتفاقاتی که تو این عالم میفته هیچ کدوم معلوم نمیشن. مثال این عالم سابقاً عرض کردیم گفتیم مثل یک فیلم سینمایی است، اون سینمای قدیم یک دونه فیلمی بود، یک نواری بودش همطور تونتون از جلوی پروژکتور زد میشد و تصاویرش شما چه میکردین؟ تماشا میکردین. شما هم که تو فیلم سینمایی که صفحه سینما رو میدیدید یه تصاویر بود متحرک بود، یه آدمی میومد میرفت میافتاد پا میشد کارهای مختلف انجام میداد، ولی که تصاویر که از چشم شما میرفت از چشم شما میرفت، واقعا که نمیرفت که، همه این نوار فیلم میرفت اونور تو حلقه جمع میشد میچرخید اونجا ذخیره میشد ثبت میشد.
یعنی میگین الان تمام اتفاقاتی که تو هستی اتفاق میفته قبلا پیش بینی شده که میفته؟
حالا ببین آینده ها شما خیلی صحبت نکردیم، ما دفعه راجع به گذشته هاش صحبت کردیم، فعلا هم الان حساب راجع به گذشته هاش صحبت داریم، آینده هاش اجازه فعلا واردش نشیم چون حساب آینده های مقداری پیچیده تره، ولی صحبت های گذشته هاست که حوادث که اینجا رد شد رفت. مثلا دیروز بنده نشسته بودم یه جای غذا خوردم، مثلا استراحت کردم، کتاب خوندم، حرف زدم، اینا نابود شد یا عبور کرد، درسته؟ از نگاه عادی میگه خب نابود شد دیگه، درسته؟ حوادث جدید به وجود اومد، ولی در نگاه دقت فلسفی میگه نه، اینا تو نابود نمیشه، اینا از چرخه زمان ما خارج میشه، در ظرف خودش هستش، ثابت پایدار.
پس اگه عبور
کرده
باشه یعنی
اونا
هستن همیشه، درسته؟
خب نه الزاما اینجوری نیست. میدونی چرا؟ مثلا میشه این میگم که اصلا میخوایم مثال بزنیم، مثل یک نوار نقاله مثاله که داره اینجا میرن، درسته؟ از اون برد مثلا از سفیده من رو میبینی هست آمین بیرم بشه مثال بزنیم، من دیگه مثلا دارم بشه نقاشی میگیم، این نقاشی که من بیشتم بیده چشم من هست این نوار میره دیگه، درسته؟ ولی این نوار داره میره و نقاشی مده داره میره مده اینجا توی گوده میچرد و زفیده میگم، درست؟ یعنی شما دادیم همطور بیس ها دین رو جمع بیشه میره، از نگاه شما حالا فکر کنم با کاری که کردن رو خوب نقاشی کشته بعد نقاشی کشته هاش رفت که تموم شد دیگه، درسته؟ ولی اینجوری
نیست
آه اونه نه چیه؟
منظور هم اینه که اینجور که شما میگین باشه میشه آدم به گذشته داره، حالا شاید آینده نشه چون
این
نمیشه
دیگه، ولی به گذشته چون اتفاق آینده شده، حالا فعلا بحث اون نیست، حالا هم به آینده سفر میکنن هم بسی هم به گذشته، آینده مقدار پیچیده تر از این ریزه کاریه داره، ولی گذشته که راحت سفر کرد، ولی به گذشته ما سفر کنن چیجی بس سفر کنن؟ ببینید بنده که اینجا نشستم دارم نقاشی میکنم، تا وقتی اینجا نشستم که گذشته اساسی ندارم، چون من تو ظرف اینجا هم گذشته های ظرف پیچی شدم گذشته، من باید از این ظرفی اصلا بیام بیرون، درسته؟ وقتی ما آدم بیرون میتونم بود نگاه یه کنار اقتصاد هر بگم کسی که مخالف گذشت مطلع بشه باید از این تنگنای عالم ماده بیاد بیرون، وقتی باید بیرون میره توی یک عالم بالادر، اون عالم بالادر که عالم ثباته همه گذشت ها به نینجه موجوده، حالا این واسه اولیای خدا تو همین دنیا با عمل صالح حاصل میشه، واسه امثال بنده که با پای قدم اختیار خودشون نمیرن با مرد و برزخ به دور میرن تو اون عالم، همه گذشت ها اونجا چی هستش؟ موجوده همش به عینه هی. حالا میرسیم
تعابیر به واقعات و واقعات این فهماش درک ثبت اعمال گذشته برای ما الان آسونه، اما این چیزی که ایشون میگن که آیا در اون دوره محفوظ مقدرات آینده هم ثبت شده، چون این نقطه خاص رو هم انگوش کردن که حتما ثبت شده،
نه حتما سبت شده، اینه توضیح و تبیینه شد،
اینش تبیینش سبته
همونه، ولی این نسبتش با اراده ما و سلسله علل و اینا حواظه آینده ما داریم پیچ و خم داره، بدا ما علیه سال وارد آینده بشیم بعد آینده رو با سلسله علل و مسئله اختیار رو نه همش ما هم یک جمع به توضیح بدیم، اما گذشته فقط مسئله چیش مدره مسئله سبتش نه ببینید این مهمه، هم دیدیم من یه کنار که مثلا خیلی هم میگن آقا اینجا قرآن گفته مثلا تو قیامت اعمال شما هست، این که عجیب نیستش که الان مثلا توی دارم مثلا مموری کوچیک مثلا دارم اینقدر گیت مطلب میریزن تو مموری عکس میریزن، واقعیت که نمیریزن که، عکس هم یه پدیده رو از یه زاویه خاص نشون میده، اعمال انسان تو قیامت اینجوری که ذخیره نمیشه که آدم بره اونجا مثلا فقط این تصاویرش سیری تماشا کنه، نه انسان توی قیامت که وارد میشه که همینا که همین دنیا این مسیر رو تعیین میکنن، وقتی گذشته رو خانم میگن گذشته رو با تمام جزئیاتش بعینه میبینن، تصاویرش نمیبینن خودشو میبینن، اونا هم عرض کردن رو با دلوتر نشون قرآن همشه تحقیق داره میتونه که هر قیامت اعمالتون شما عرضه میکنن، خود عملتون آمنگه عمل مثقال ذره تون خیرن یه ره، یک مثقال ذره کار خیر باشه خودمون مثقال ذره رو میبینید، بحث تصویر و شکل و گزارش این حرف ها اصلا نیست، بحث ادراک حقیقت همونطور که بوده با تمام خصوصیات داشت،
من میگم خدا واسه آدم اختیار بوده
شده، درسته؟
و قدرت انگار اراده گذاشته، بعد ولی وقتی که ما میگیم آینده پیش بینی شده یعنی میدونه خدا که ما تو آینده چی کار میکنیم، بعد این انگار با اختیار از اصلا گرفته میشه که داره میره اون کاری رو بکنه که قبلا پیش بگیره.
من هم باید بکنم
خب بزرگ باید
شده من باید
شده
نه این فهم شده شما این سوال سوال خیلی خوبیه این سوال بحث مستقلی میطلبه درسته من نمیخوام بحث اشتباه شده درسته ما همین بحث این فاره داشتنشیم
خود درسته همین
بحث نه قبول نه بحث مهم برای
چندین سال رفت رنگ
برای قرار شده که مثلا لازم شده ضروری شد یه دو جلسه مستقله بسید در حال این بحث ها وارد بشه بسید مقدمات شروع کنیم که بیم جلو رو تا تای مسئله حل و فصل بشه اینجا اصلا 5 دقیقه 10 دقیقه بکنم بیشتر مشکل اضافه میشه شمس یا نه نه شما ببخش من از دو سلال ندارم بیان یعنی یک بحثی یک جواز دیگه در بحث سلسله علل و حقیقت اختیار نحوه تاثیرگذاری نفس در عمل و ما الان بیشتر بحث سعین هستیم به علاوه بر افاده طوریه که بعضیاشون حقایق این عالم سیار و تدریجی هستن اونجا به شکل ثابت چی میکنه نگهداری میکنه بعد این میخوام گذشته سفر
این شخص میتو زرف زمان گذاشته یا زرف زمان گذاشته تو زرف حادثه زمان میکنه یکی مسلط میشه به زمانی که گذاشته هم میبینه
درست من هم سه بودی شما فهمید درسته یعنی کسی که گذاشته سفر هم میکنه نمیره مثلا اون فرق مثلا بگه مثلا مثل فیلم ها درست میکنه مثلا اینکه سفر نمی گذاشته میره با آدم آدم های گذاشته شروع کنه صحبت کردن یکی شدنی نیست چون گذاشته هاش وقت تغییر پذیر نیستن سفر رو گذاشته معنی هستش یعنی یک کسی احاطه تام نسبت به گذشته پیدا میکنه گذشته ها رو کاملا با تمام جزئیاتش مشاهده میکنه
اصلا
دو نمی در اون اصلا حالا نه به این صرفی که شما فرمایید تقریبا از اون جهت بین گذشته های انداز تفاوت اساسی باقی تفاوت ها هست این تفاوت میشه که ما درک میکنیم نیستش دیگه درست این شخص میره در فرازمان تو فرازمان وقتی گذشته توجه میکنه به هر جا باشه یعنی گذشته ها از نگاه اون شخص تفاوتشون مثل مکان هاست از نگاه ما الان مکان ها چه دیگه نگاه شما کنار هم دیگه شما خواستیم این حیات رو نگاه کنید خواستیم این حیات پشتی نگاه خواستیم کلاس رو نگاه کنید گذشته های زمانی تو ظرف عالم بالا همه کنار هم دیگه چیده شدن شما به هر جاش نگاه نظر میدادید با همه خصوصیاتشون رو ادراک میکنید خب این چی هست کتاب شخصی بس بحث در اینجا کتاب شخصی چی هست اون حقیقت است اون درسی است که تمام جزئیات متعلقه به شما درش شدن ثبت شده هر انسانی با کل این نفسی که داره و کل عمری که طی کرده تمام اعمال و خصوصیاتش اونجا چی هست؟ با همین کشش زمانیش مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال اجرا کرده ثبت شد برای این یکی از مفاهیم این که داره اینه که میفهمد روز قیامت که شد گفتیم روز قیامت یعنی شما از اینجا میتو آلم برزخ از آلم برزخ عبور میکنیم یه پله میریم بالاتر تو اون عالم بعد از برزخ یکی از اتفاقاتی که میفته این هستش که کتاب شما رو شما تحویل میدن یعنی چه کتاب شما رو تحویل میدن؟ واقعیتش نیست که کتاب با آدم تحویل نمیدن یعنی که کتاب از آدم جدا بوده بعد تازه با آدم دارن تحویلش میدن کتاب شما رو به یه تعبیر قرآن بازش میکنن یلقاه و کتابن منشور رو انگار دوله شده بوده مثلا به تعبیری بازش میکنن واقعیتش با دوله شده هم نبوده چون این کتاب کاغذی که نیستش که نشون در زبان عربی الزاماً معنی باز کردن یه چیز مادی نیست یه چیزی بود که شما از یه زاویه کوچیکی باش در ارتباط بودید مثلا اون صفحه سینما که شما فقط در یه دایره کوچیکی اون مشاهده می‌کردید حالا شما دیدتون بیشتر شده از عقب‌تر نگاه می‌کنید کل اینا رو با هم دیگه می‌بینید در واقع رسیدن به کتاب یا دادن کتاب به انسان به اینه که انسان یه درجه وجودی پیدا می‌کنه میره بالا به واسطه بالا رفتنش به کتاب خودش دسترسی پیدا می‌کنه بنام کتاب که کتاب اصلا کتاب تو لغت میشه میگه امر ثابت و تغییر نمیکنه هست انسان بهش دسترسی نداره ترقی میکنه از این حجاب عالم ماده که رد میشه میره بالا اون کتاب دسترسی پیدا میکنه بعد اون کتاب چون همه حوادث پیش ثبت شده وقتی آدم چشمش اونجا باز میشه تا میبینه چی میگه میگه ما لا در کتاب لا قادر و ثقیلتن ولا کبیرتن الا احصاها این کتاب چه چیز عجیبی هستش که هیچ امر کوچک هیچ امر بزرگی نیست مگر اینکه همه رو خودش رو گرد آورده در درونش نمیگه گزارشش رو اونجا نوشتن مثلا توضیح دادن که فلان رو فلان کار کردی چون بعد از روایات داریم که این روایات ها جزو دردناک این روایات هست به تعبیری که حضرت فرمان که این کتاب به طوریست که هیچ قدمی از قدم انسان بر نداشته هیچ کلمه‌ای به کار نبرده هیچ نفسی نکشیده همچین مضامینی مگر اینکه اینا رو به عینه اونجا چیکار می‌کنن مشاهده می‌کنن چون ما معمولا از گذشته ها که قصه نمی‌خوریم علتش دیگه فکر کنیم خب این گذشته دیگه درسته؟ مثلا دیدین آدم یه کار اشتباهی که انجام میده، یه دو روز، سه روز، پنج روز مثلا پکر ناراحت قصه میخوره، مثلا میره در خونه خدا گریه میکنه، پشیمونه، توبه میکنه، مثلا اگه خداش توفیق بده آدم خوبی بشه دوباره مثلا جبران بکنه، میره توبه میکنه، استغفار میکنه. آیا خرابکاری یه جا کرده مثلا توی چند روز خجالت میشه، بعد دیگه عادی میشه، فراموش میشه. اگه آدم باور کنه نه هیچی تمام نمیشه، همه چی سریع خودش به عینه محفوظه با تمام جزئیاتش و تمام ریزکاریاش، بعد دیگه انسان از شدت شرمندگی اصلا نمیتونه سرشو بلند بکنه. حتی در عالم ظاهر کنه پس بذار سرش بلند کنه، با مردم زندگی کنه، صحبت کنه، رفت آمد کنه، اما تو قلب خودش همیشه حالت شرمندگی و انکسار نسبت به خداوند و کوتاهی که انجام داده همیشه در جلوی چشمش هست و هیچ وقت این حالت غفلتی که مثلا برای ما وجود داره نمیشه در این حالت قرار داشته اون ذهن متمرکز کردن دو نوع انسان به گناهان دیگه. یکی این هستش که آدم به گناهش توجه میکنه، در اصل هم توجه به گناهش فقط یه از کارش عادت میشه، ناامیدی، درسته، دل سردی، این خیلی غلط بود. گناه پارسا که گناه همین الانش هم آدم انجام بده نباید ناامید بشه. میگن از علامات مؤمن اینه که اگه بزرگترین گناه آدم انجام بده، همین الان انجام بده، یه سر سوزن امیده که خدا کم نمیشه. برای چی اینطوریه؟ اصلا تو بخاطر اینکه عمل ما در مقابل کار ما هیچ وقت اثری نداره، قدر و قیمتی نداره. به تعبیر مفصلی و احترام به آدم چی؟ فرمودن که یا رفتر ما عالی و ما خطری پروردگار رو من اصلا چی دارم و چه ارزشی دارم؟ درسته؟ اصلا من که در قرار تو قدر و قیمتی ندارم، همه این اعمال هم جمع بکنی ارزشی چی هم؟ نداره. به تعبیر حتی من دارم نشما حتی که رو نجاته به اتباه بکنم الان اعمال ما ما در نجات از جهنم بر اعمال خود رو تکیه نمی کنم. اینجوری نیستش که مثلا بگم خدا خوب، مثلا من شش تا کار خوب اونجا کردم، اینقدر به فقیر کمک کردم، اینقدر نماز خوندم، اینقدر به پدر مادرم خدمت کردم، مثلا به خدا کارم رو برای بهش دیگه میاد. این خبران نیست. اعمال انسان اگه دلش رو باز بکنی اینقدر تو همش نقص و خرابی و شرک و انانیت و اینا هستش که اصلا تو درگاه آخرت خود قیمت بوده، قیمت نداره. قیافه ممکن داشته باشه ولی قیمتی چیه؟ نداره. خب آدم باید به چی امیدوار باشه؟ بر انواع فرد بگرم. امید ما به چی هست؟ به منت دوست کنه. امید ما به لطف دوست. مؤمن همیشه باید امیدش به چی باشه؟ به لطف خدا باشه. اگه آدم امیدش به لطف خدا باشه، اگه بزرگترین گناه رو انجام داد، خب نباید ناامید بشه دیگه. درسته؟ چون مثلا حالا قبلش گناه انجام نداد چی بیداش؟ نه قبلش هم هیچی نداشت. حالا که گناه کرده خدا هیچی نداره. حالا که عذابش هیچی نداشت بهش هم نداره، خب دیگه قصه هم چیه؟ نمیخوره دیگه. مثل که مثلا بنده میخوام برم مثلا یک خونه خیلی بزرگ بخرم، بعد مثلا 100 تومن پولم بگیرم، 100 تومن هم فهمم نه 100 تومن، بعد میگم چه جوری میخوای بخری؟ میگم ما که پولمون نداره، میگم این صابون مجانی میده بگیریم دیگه. درست؟ اگر نمیده خب دیگه نمیده دیگه. بعد چرا بدم ببین 100 تومن چی ما میزنن؟ خدا قصه نمیخوره، قصه نداره که ما این ساعت‌ها یک کاری نمی‌تونیم بکنیم که بود و نبودش تأثیری چیزی نداره. اگه به کرم صاحب خونه هست همینجوری هم میده، ساعت اعتمادی که جایی پر نمی‌کنه، کرم هم نداشته باشه که بالاخره چیز نمیده دیگه. لذا میگن از علامات مؤمن اینه که اگه بزرگترین گناه هم بکنه، کوچکترین ذره امیدش کم نمیشه. خب امیدش کم نمیشه، اما آدم وقتی گناه می‌کنه یه چیزی می‌فهمه. چی می‌فهمه؟ نقص خودشو، خرابی خودشو احساس می‌کنه. درسته؟ این نقص و خرابی میگه واقعا من اینم، من یه موجودی هستم، ناقصم، ضعیفم. بعد بیشتر درگاه خدا رو میارم، یه خدای منو کمک بکن، ازم دستگیری بکن، به دادم هم برس. حالا آدم وقتی گناه میکنه، به قول ایشون فرمان مثلا فرض کن من شما پیش گناه بزرگ کردم نعوذ بالله. همش بعد یادم باشه یا نه؟ حس ناامیدی نه آرام باید باشه نه اون که گناه کردم. حس عبودیت و بندگی و کوچیک بودن هم باید دو ماه پیشش باشه، همچنین هم الان. اینکه شما مثلا تو روایات میشنوین مثلا از آدم علیه السلام از بهشت مثلا آمدن اینجا مثلا 200 سال گریه کردن، مثلا مثلا ما فکر می‌کنیم برای اون شوخیه، تعارف نه، شوخی اون واقعیت. اگه آدم واقعیت شو بفهمه 200 سال میشه 2000 سال میشه گریه کنه. خب چون گریه کردن اثرش چی است؟ اثر تحسر و حسرت خوردن، اندوه. اندوهش هم تمام شدنی نیست. یکی شما مثلا میگید امیر المومنین علیه السلام بقیه ائمه مثلا نیمه شب گریه های آنچنانی زار دادن های آنچنانی قش کردن ها مثلا بعد مثلا شما واسه شما چیکار کردین مثلا فرض کنید خاطر اینکه مثلا مثلا پاک نبود زندگیشون که میگن بله به خاطر اقتدای زندگی تو این دنیا اون جوری که شایسته بود که همیشه قرب توجه به خدا باشیم نبودیم از همین که در نهایت توجه به خدا نبودن قصه میخورن خب این قصه راسته دیگه واقعا هشام هم گریه میکنن این که قرآن فرمود از علامات مؤمن اینه که مؤمن همیشه عشق میریزه همیشه قصه میخوره به خاطر اینکه اون جنبه عبودیتشون بندگیش همیشه گیره همیشه هم باید باشه ناامیدیش هم که هیچ وقت نباید باشه آدمی که وقتی گناه میکنه ناامید میشه به اصطلاح میگن چیه؟ کتابای اهل معرفت اینجوری میگن میگن الیأس و عند الضلال یعنی ناامیدی موقع لغزش ضلال یعنی لغزش درسته؟ دلیل رو اتکال عمل عمل معنیش اینه که یعنی آدم تا حالا تکش و عملش بود فکر میکرد چون مثلا خیلی آدم خوبیه قراره نجات پیدا کنه بعد که گناه میکنه ناامید میشه ولی آدم مؤمن از اول میدونه که این مال خداست درسته خودش هم در دربار خدا هیچی برای عرضه کردن نداره لذا گناه هم که میکنه یه خدای ما که قبلش به تو امیدوار بودیم خدا امیدواریم هیچ هم با کمال میگن یه جد پردوی خوبه من کجاست گدایی کردن در خونه خدا دیگه درسته میگن شیطان اینقدر ناامیدت کرد گفت دعا نکن تو بی خود این حرفا رو نزن تو شایسته نیستی بگو من گدا هستم گدا مجانی طلبه مجانی طلبی هم این حرفا رو نداره بحثم رفتیم بیرون ببخشید کجا بودیم؟ بحثم کتاب شخصی بود خلاصه قرآن یه کتاب معرفه کن کتاب شخصی انسان کتاب شخصی انسان مثل این اون درد حقیقی که اعمال انسان درش شده ثبت شد پس نامه مامه خبری نیست خلاصه فکر کنید کاغذ دست آدم میدن توش مثلا نوشته تو دیروز اینجوری کردید نوشته نیست این اعمال انسان با تمام جزئیات و حوادث انسان چی میشه؟ برمی
اصلا
شما
اصلا
یعنی
که میگن
خب حالا الان من معلوم علی تو این کتاب چی می‌نویسن اون کتابی مثلا مال بنده شخصی یا شما شخصی یکی اعمال خود انسان می‌نویسن درسته یکی آثار اعمال آثار اعمال یعنی اون چیزایی که در پی عمل انسان میاد یعنی همه اونایی که بالاخره وابسته بشه از وابسته به نفس ما هست تا آیه قرآن فرماید که نکت و مقدمو و آثارهم ثبت میکنیم اعمالی که قدمو یعنی چی مدفع گفتیم یعنی جلو جلو میفرستن آن وقتی دونه میگن هست یه سری کارهای جلوتر میفرستن اونجا منتظرشن آثارهم یعنی تحصیلاتی بعد از مرگ میاد شما مثلا یه کار خیلی واسه نفری کردی شما از دنیا میرین ولی اون خونه واسه مال خدا خریدین همشه زندگی میکنن هشه هم دعا میکنم یه خدا خدایش رو بیامورده یه کتاب حقی نوشتید بعد از مرگ شما دیگران مطالب و استفاده میکنن از صدقه جاریه ای هست که آدم باقی بگذاره اونا هم چون به نفس شما وابسته است تو کتاب اعمال شما چی میشه؟ ثبت میشه پس اون چیزی که تو کتاب ثبت میشه که اعمال است که چیزی که آثار خب مسئله بعدی هست که این کتاب که توش اعمال شما هست اعمال دو سه جور اونجا مینویسن یا دیگه تعبیرات یه دردش میگیم مینویسن مردم نوشتن دیگه چیه؟ مثلا ثبت میکنن مثل کارنامه مدرسه قبلا چند بار صحبت شد شما تو کارنامه مدرسه مثلا یک فهرست داریم مثلا ریاضی مثلا اینجوری فیزیک مثلا اینجوری هنر عدد میگن مثلا میگن 20 مثلا 19 18 یه سری معدل میگن مثلا میگن این صدا معدل میگن فرمش فرمش میگن درسته یعنی آدم گاه اینا رو تفصیلا جدا جدا میبینه گاه این محصول یک مجموعه رو هم دیگه میکنه مشاهده میکنه همه اینا تو کتاب اعمال قابل مشاهده هست قرآن فرماید شما توی کتاب اعمالتون یه مرتبه کل اعمال رو با همه جزئیاتش می‌بینید. یه مرحله. درسته؟ یه مرحله دیگه میگن آثار اینا رو که رو هم دیگه تاثیر گذاشتن برآیندش آدم نگاه می‌کنن. وقتی می‌خواید برآیندش نگاه بکنید تو برآیندگیری یا مثلا می‌بینید فرض کنید مثلا اینجا چه می‌کنن 19 مثلا گشتن 19 و نیم گشتن 19 و 70 میگیم چطور میگن 19 و 70 مثلا 20 داشتن 19 داشتن 18 داشتن میگن آره مثلا اینو باید ضریب دو حساب کنیم اونو باید ضریب سه حساب کنیم اونو مثلا اینجوری کردیم اینو مثلا فرض کنیم معلمت ارفاق کرده بود اونجا اینو مثلا تکمیلش کردن اینجوری تو کارنامه آدم اینجوریه اونجا هم که اعمال میخواد ثبت بشه اونجوری ثبت میشه مثلا توی روایت داره یه کسی تو مرحله اینا رو بعدا تو هفته بعدی شما یه عمر جلسه بعدی مفصل بحث کنیم میگن اعمال یه عرض ترسیدی داره یه عرضش داره اجمالی عرض اعمال واقعا عرضه میکنن، آدم یه بار تفصیلا همش میبینه، یه بار اجمالا معدل گیریاشو میبینه. مثلا شما میبینید دنیا میبینید یک عالمه نور و حقایق خوب توی سطح نفس شما اونجا هست. بعد میگیم اینا کجا آمده؟ میگن ها این دعایی که فلانی واسه تو کرده. یه سری کار خوبه دیگه میبینیم هستش، اینا کجا آمده؟ میگن ها این کار خوبه فلانی هست، غیبت تو رو کرده، خواهی غیبت تو رو کرده، اثر کار خوبش منتقل شده به تو. چون نفس ها با همگی پیوستن، آدم به همون مقداری که بار رو دوش نفوس دیگران میگذاره، به همون مقدار رو دوش خودش شکار میکنن، از خودش بر میدارن، وقتی اذیت میکنه در حق کسی، این اذیتی که تو دیگران ایجاد میکنه به همون مقدار نفس انسان خصوصیاتی که اون منتقل میشه و واقعا هم منتقل میشه. یعنی اینا دیگه تعارفی نیست. به قول مثلا اهل دل ممکنه یکی از اهل دل یه جایی مثلا باشه، همین الان احساس بکنه که مثلا یک نورانیت خاصی پیدا کرد، وقتی مثلا توجه بکنه اونها آقای فلانی داره چیکار میکنه، دعاش میکنه، خب این دعای اثرش داره، واقعی داره. تو احوالات مرحوم آیت الله کوهستانی موقع میخوندم که یه آقایی گفت من بهشون که علاقمند بودم عرفات رفتم ایشونو دعا کردم، خیلی ایشون منو نمیشناخت، با واسطه آشنا بودن. بعد رفتم دنیش تا بهشون رسیدم و دیدن چون بر اولین بار رفتم، گفتن فلانی دو روز عرفه خیلی عمل کشید برای ما، خدا خیر بده، خیلی دعا کرد، مثلا آثار و برکاتش مستقیم چه میاد. گاهی مواقع ممکن یه کسی همینجوری احساس سبکی نشاط بکنه، اثرش بشه، اثرش بشه، یه جور استادن غیبتش میکنن، چهار تا آدم خوب مؤمن پیدا شدن دارن غیبت اینو میکنن، ثواب اعمال اونا میاد چی میشه نفس این نفوس با همه تو عالم بالا اثر میدارن. نگاه میرم اونجا مثلا اینا حسنات اضافه شده، این حسنات مال دعایی که دیگران کردن، این حسنات مال این هستش که دیگران غیبت تو رو کردن، یا آثار دیگه توی نفوس هست. اینا هم حوار بده انسان شو کنه کتاب اعمال به انسان نشون. خب مسئله بعدی این کتاب اعمال که میخوام به انسان ارجاع بکنم چجوری ارجاع میکنم؟ قرآن به فرمایید دو جور ارجاع میکنم.
شما گفتید هر کاری که ما انجام میدیم عیناً ثبت میشه توی بعد الان این یه کتاب شخصی من، مثلا من یک کار قرآنی انجام دادم توش ثبت شد، بعد این ثبته در واقع یه جوری داره این از بین میره دیگه با این عمل، یا این حرکت ثبت میشه نه اینکه عمل از بین بره. چون اینجوری که شما گفتید انگار که گناه من رفت تو نامه شخصی اون.
ببینید دیگه از عرض تفصیلش من فقط داشتم، یعنی دو مرحله داره، یه مرحله از اون کارنامه مرحله تفصیلیه، اونجا همه چی هست درسته، یه مرحله مثل معدلگیریه. تو معدلگیری ها آدم چی رو میبینه؟ برایند اینا رو با هم دیگه مشاهده میکنه، یعنی در واقع اون جا به جا نمیشه، اینا دو تا ظرف جدا، تو یه ظرف هستش که جزئیات همه چی در تدریج زمان هم هست، چون همون ظرف یه مرتبه دیگه داره، یه قسمت دیگه قسمت معدل هاست، مثلا معدل شد تقار جدا نمیشن، معدل شد دومون جدا نمیشن، یه قسمت داره که معدل کلشه. بهشت جهنم مال کجاست؟ مال معدل کل. کل مثلا پایه اول تا مثلا 12 هم مثلا شما فرض 12 تا مرسوم جمع میکنن، بعد آخرش میگن آقا بره بهش مثلا، درسته؟ این یه مرحله است، میگن آخرش آقا نتیجه شد این، حالا مثلا طبقه چندم بهش مثلا، یعنی با این خصوصیات با این. ولی کن مراحل وسطی رو انسان چیکار میکنه؟ هم تفصیلا هم جزئیا مشاهده میکنه، به مقدار مشاهده کردنش هم مثلا سوال پیش میاد که خب اون تفسیر با این معدل سازگار نیست، میگن ها اینجوری حساب کتاب شده، درسته؟ یعنی اعمال احساس در جاش هست، بقیه چیزا هم توش داخل میشه، اینا هم همه چی میشن؟ کسما که انکسار میشن دیگه.
الان شما میگید بهش گردن به برایند کار به انسان پیدا میشه، خب یعنی کار خوب ما در مجموع اگه با کار بدون برابر باشه چی؟ اگه مثلا ما سه تا کار خوب انجام داده باشیم به همون مقدار ثوابش هم کار بد انجام داده باشیم، اون موقع چه اتفاقی میفته؟
ببینید راست و حسینش رو بخواهیم اونجا کمیت که نیستش که جمع و تفریق کنیم، ما داریم چکار میکنیم با زبون اینجا صحبت میکنه. اگه بخواهیم بهتر تشبیه کنیم میدونیم مثل چی مونه؟ مثل مثلا یه آدم که قرار اگه نردبونی بره بالا بره پشت بوم، این شروع میکنه مثلا سه قدم میره بالا دو قدم میاد پایین، یه قدم میره بالا دو قدم میاد پایین، همطور این قدم میره میره میره، آخرش بعد از مثلا دو ساعت به زحمت میکشه یا بالا پشت رسته یا نرسته دیگه، از دوال خارج نیستش که. اگه از این گردنه رد شده بود در واقع رفته وارد شده وارد بهش شده، نشده بود میگن که داره دیگه مداد بکشه دیگه، حالا باید آبا سقوط میکنه میفته پایین، گاهی حالا هم وسط هستش که فشارش میدن با فشار رد میشه، درسته؟ لذا آدم تفصیل مجموع کاری که انجام دادن میبینه که اون تفصیل رو یه بار رو صراط میبینه، اون هدف عرض کردیم تو صراط با جزئیاتش همه رو مشاهده میکنه، یه بار دیگه به نحو کتاب ملکوتش رو نمیبینه، خودش رو میبینه، رو صراط انسان تجلیش رو میبینه به شکل یک مسیر یا جهنم، یه بارم خود اینا رو به جزئیاتش مشاهده میکنه، آخرش بالاخره این نفس یا نفسیه که به تعبیر قرآن فلخت حمل عقبه ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. این از گردنه رد نشده. گردنه چی بوده؟ آزاد کردن بنده، اطعام کردن به فقیر و مسکین، دل کندن از دنیا. یا این گردنه رد میشه بالاخره یا رفت نمیشه. اگه شده وارد بهش شده، اگه نشده حالا قدم که شد باز اونم بر مراتب داره، هر چقدر بره بالاتر به مراتب عالی تری دست پیدا
می‌کنه. ها نه بچه‌ای
که توی کلیتی میگیره قراره که اصلا مثلا تکلیف برسه یا توی هیچ بچه نوزادی، این تکلیف چیه شده یا این عملی که هستش، این عمل نداشته که بخواد اصلا ببینه چیکار کنم دنیا. حالا من میگم ما این بحثا ادامه بدیم، حالا اون که قسمت باشه در بحثی که متأسفانه که همه راه رفتن تو دنیا به واسطه عمل و اینا که نیستن، اسباب مختلف یک از اسباب سیر کردن تو اون عالم تعلق خاطره است. که تو همه مهمتر از همه اعمال و اینا چی هست؟ این دوران بحث شده که مهمترین عامل حرکتی از محبت هست. مثلا قرآن‌کریم یه بابی دارد به اسم باب لهو، که افراد تو اون عالم به افراد دیگه ملحق میشن، عمل هم ندارن خیلی، فقط به خاطر چیست؟ به خاطر تعلقاتشون.
ما عمل رو دوست داریم به خاطر هم.
یکی از بشارتی که قرآن میده اینه که میگه شما واقعا در محبت تو ثابت قدم باشید، به برکت جذب و کشش اهل در مسلمان که شما رو میبرن. درسته. و بعد شما رو که میبرن شما میگه دوست میدین دیگه. درسته. اونه که شما وصل نقشه شما اگه نقشون پاره نشه اون دنیا واقعا اتصالات واقعی باشه، یعنی اتصالات مادی و دنیوی نباشه، به خاطر پول شما شما رو دوست نشه باشن، واقعا شما دوست داشته باشن، شما رو میدوشن ببرن، شما میگه دیگه شما کنین میبرین. علی تو زبان خودم تعبیر کنم به چی بگم؟ شفاعت. یه بار اجمالا بعد شد مفضل ها بزن شفاعت پدیده تکمیلیه، ظهور ارتباط قلبی انسان با یک کسی که که یک عالم برتری هست که به واسطه سیر او اینا هم شوشن به طبعه سیر مقردات رو باید داریم عیمش سیر شفاعت ما یه عده این هر مومنی حق به شفاعت داره، شفاعت میکنه برای همه کسی که بهش تعلق خاطر دارن، حتی اگر یک کافری جرعه آبی دست به مومن داده باشه، مومن به مقدار اون جرعه آب اگر اثر صداقت داده باشه اون دنیا چی میکنه بوش؟ نفس مومن اثر میکنه و تحصیلش اون عالم ظاهر میشه. جزاره میشون اول
یعنی شما میگین اگر ممکنه که یک نوزاد یا کودکی قبل از اینکه هیچ عمل خوب یا بدی داشته باشه از دنیا بره، ممکنه بگین که هیچ عمل اشتباهی داشته باشه به جهنم بره؟
نه به جهنم نمیرن اصلا مسلمن، ولی اینکه کودکان که از دنیا میرن کجای بهشت برن این تابع چی از تابع تعلقات والدینشونه. یعنی بچه‌ای که در کودکی از دنیا میره، بچه‌های مؤمنین که واقعا ایمان دارن تو اون دنیا تربیت میشن، یعنی سیر حرکت تکاملشون ادامه میدن، که از این تو زبان ادبیات دیگه چی تعبیر میکنن؟ میگن اونجا حضرت ابراهیم و حضرت ساره، یا حضرت به تعبیری در یک مقام عایده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از این بچه‌ها پرستاری میکنن و اینا رو بزرگشون میکنن. بعد پدر مادرشون میگن این بچه است و با بچه‌ش همراهی نشه، میگن مثلا بهشت. درست. انسان‌هایی که اتصال و ارتباطی با خدا دارن آثارش در بچه‌هاشون چی میشه؟ منعکس میشه. درسته. ولی اگر کسی پدر و مادرش از این نعمت محروم باشن، اون بچه در عالم آخرت در یه فضای معلقی، حالا مثلا یک مرتبه از مراتب اعراف و امثال اینا هستش، اونجا متوقف میشه دیگه. یعنی نفسش بالاتر از این صعود نمیکنه دیگه، چون اسباب صعود کردن واسش وجود نداره دیگه. درسته. ولی هیچ بچه‌ای وارد جهنم نمیشه، این مسلمه، چون جهنم ملکوت استکبار و خودخواهیه و در کودکان استکبار و خودخواهی وجود نداره.
خب اینجوری که میگین پس به اون بچه یک دوره یک دوره داره دور میشه، چون یه حق انتخاب به دوادهش که نداشته که مثلا بگه من این به دوادهم میخوام یا این رو میخوام، که مثلا حالا درجه بهتری داشته باشه توی چه نه درجه بهتری.
حالا فرض داریم مقدم اول شما درست فرض کنید حق انتخاب نداشت، درسته؟ فنا رو شده دور میشه کن.
خب باید یک کس الان
باید دور نیستش دور
میگه یک هست که میگی تمام بچه ها مثلا میرن مثلا بهش، چون اینا واقعا اختیاری نداشتن باشون که تو دنیا کاری عملی انجام بدن، ولی میگیم مثلا اونایی که پدر مادرشون مؤمن بودن میرن مثلا جای بهتری از بهش، اونایی که نبودن میرن زیر بچه هست. خب اون بچه که نمیتونست انتخاب کنه که مثلا پدر مادرش مؤمن باشن یا نباشن.
خب فرق رو بینش درست قبوله، حالا بعدش هم چه ظلم بشه. اما ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی کسی حقی داره حقش رو ضایع میکنه. الان اصلا من وارد کلاس بشم مثلا عرض میکنم یک مثلا کیک آقا میگو اصلا دستم نمیاد.
حالا صاحب شاید کلمه گاهی درست
نمیگه. خب اون در تفاهم
عدالتی
مثلا عدالتی هم مثل اون دیگه این نمیم جمعه در هم آدوله ما زهری جمعه کلیدی هم تو نتون دست کنه. اینا تبعیض نیست، چی از تفاوته. تبعیض یعنی حقی دارن افراد حقش دارن تفاوت از خود پر تفاوت.
مگه تو این دنیا رو مدام تفاوت نداشتن؟ مثلا شما فرض کنید مثلا باهوش بودیم، مثلا مادر رو خوب داشتیم، مثلا یکی بگه بنده خدا بزنه اومده دست نداره، پا نداره، چشم نداره، گوش و صدا نداره، شما میگه آی در همین ظلم شده. نه خب اینجوری یکی بیشتر داره، من بیشتر داشتم ظلمه. اینجوری
دیگه تعبیر میکنن که میگن خدا باز در اختیار اون کسی که مثلا مرگش کنه توانایی قرار میده یا مثلا مسیر زندگی قرار میده که اون انگار مرگیه جبران.
اون همیشه که اینجوری نیستش که بعدش مثلا کلا ناقص الخلقه اصلا از نظر بوش استعدادم مثل مسئله استثماری که شما که داریم مسئله استثماری دیگه هست منشد درسته اونا به بندگان خدا اونا به بندگان خدا هم درسته و انسان های خیلی پاک خیلی نورانی خیلی چیز ولی بعدش مثلا کلن توان ادراک و اینا نه من توانی روشت هم ندارم بندگان خدا درسته بعدش اینکه قدر عقب موندن که اصلا نه پرسانه هم یاد نمیگنن یعنی تقریبا حیاتشون حیات انسانی خیلی حساب نمیشه خدا ضمانتی نداره به جبران کنه. خب بعضی چه ضمانت میده؟
بعضی روایت دیگه مورد
نه ببینیم چون روایت دارن که
قضی ابو بصیر رو که نابینای مطلق بود قضی که به دست امام سال از حضرت
باز بینا شد
خواست بینا شد بعد امام بفهمه که اگه تو صبر میکردی جایگاه تو این بود حالا یک کسی که یک دنیا خدای نعمت رو حالا حتی طبیب رسی با مسامنه میگرد دلیل میکنه ازش اون دنیا باید به اون بیدونی هست باید روزه یک ارساقایی میکنه که جبران کنه
خب یه همچه ضابطه کلی داریم راستش
ضابطه کلی همین روایت
هم نایی این روایت راجبی که هم یعنی اگه کسی در حدی که خدا رو بشنوسه راه خدا رو بشنوسه درسته خیر و شر رو تشخیص بده عمل صالح بتونه انجام بده همت بکنه طرف خدا حرکت بکنه اینطوری شد از این بعد هر چی سختی جلو پاش بیشتر باشه این راهش به خدا نزدیکتر میشه اصلا راه خدا این قدر تعلق از دنیا دیگه این سختی ها چیکار میکنن؟ قدر تعلق میکنن درسته مثلا بنده اگه مثلا توی شرایطی باشم مثلا بلا سرم به پدرم مادرم همه از دست برم مثلا فرزندم مالم خب دیگه اصلا دنیا کنده میشم دیگه درسته ولی وقتی توی زندگی خوب دارم زندگی میکنم خودم هی باید انفاق کنم هی باید گذشت کنم هی باید ایثار کنم همت میخواد دیگه ولی افرادی که اصلا توانایی ادراک خیر و شر ندارن اینا اصلا پای رفتن ندارن شاید شما بگین حالا با مصیبت چی میشن به خدا نزدیک نما داریم مؤمنی که نابینا باشه حضرت فرمودن ثواب نابیناییش این است که خدا چشمش رو به وجه الله باز میکنن درسته ارتباطش با خدا مستحکمتر میشه فریفته شدنش به دنیا کمتر میشه این همش درسته ولی اینا که کلا مجنونه درسته مجنون این کلا دیوانه به زبان فارسی اصلا کلا مشاعرشون طوری نیست که ادراک خوب و بد بکنن مثلا تصمیم بگیرن طرف خدا حرکت بکنن اینا اصلا سیر و سلوک و حرکت طرف خدا رو ندارن بقا محاصران در آخران ندارن دیگه درست دارن خدا جسد اینا خدا جهنم نمیداده چون هیچ استقباری درشون نیست برای آقای به درجات عالی مثلا معنوی میرسن میدونی هم نیست خدا زمانتی هم نکردن و کسی هم نمیتونه برای خدا خدا اینو بگذاره چون دور میام صورت نگرفته تفاوت تو همه جهان سر شما فرقی مشکل رو حل کردیم ببخشم اعتدامش بعد مشکل رو حل کردیم بعد حالا مثلا گروهار چیکار میکنیم مثلا پلنگار چیکار میکنیم مورچه‌ها رو چیکار میکنیم یه آی خدای تو دنیا به اینا مثلا خوش استعداد نداره اینا من بالای بهش نه اینجوری نیست مورچه یه ضرر میداره درسته فقطش رو ضرر میشن حرکت سعودی سیر میکنه مثلا تموم میشه درسته گربه هم یه ضرر میداره مثلا فقط این فیل هم یه ضرر میداره جن هم یه ضرر میداره انسان هم یه ضرر میداره هر کدوم در ضرر خودشون سیر خودشون انجام میدن نوبت این رایت خدا بر اساس حکمتی که تو نظام عالم خلقت هست به هر مصلحتی میخواد پدر و مادر مثلا مشقت بشن تربیت بشن یا به مصلحتی که اینا فرزند ناقص الخلقه عطا میکنه درست که اینا خسرو میخورن مثلا چی و چی و چی این فرزند 4 سال زنده مون روشن دنیا میره درست این بچه یک موجود از موجودات عالم سیر خودش تعریف میکنه پدر و مادرش هم مساله این اتفاق واسه میفته ممکنه خدا بعدم تو آخرت جبران کنه ممکنه دنیاشو جبران کنه بزن
خب فرض که از سی از نعمت ها برخوردار نبوده ممکنه خب فرض کنه در همون در کتاب کتاب یک شرطی رو برای شرط محیطی برای اون قرار بده که عدالت رایت بشه
نه ببینید دو تا مثلا قاطی نشه، شما از اول فرض کردید که عدالت رعایت نشده.
نه بعد میگید عدالت رعایت میشه،
نه شما فرض بگید الان عدالت رعایت نشده، بعد میگید چون الان نشده ممکنه بعد این کار کن جبران بشه. اصلا بی عدالتی اتفاق نیفتاده که بعد بخوان جبران کنن. ولی این مسئله هست که خیلی از مشقت ها و محرومیت های دنیایی برکات اخروی داره. این قضیه هست، ولی به اصطلاح منطقی قضیه موجبه کلیه نیست، 100% نیست.
درست هست من ظلم شده در این دنیا.
آخ پس نگیم بیه داره دیگه.
نه میگم به
فرید اینگاه فرید که ادارت رایت بشه خوشحال کنان خواهر
میخواهر. خوشحال کنان برگه در رایتش این ظلم شده که خواهد ادارت خواهد. نه جرمه قانون.
خب یه اسم ادارت رو اصلا نمیدیم دیگه. یعنی شما ناخودآگاه فکر می‌کنید ادالت یعنی تساوی. ادالت معنیش تساوی نیست. ادالت یعنی حق هر کسی رو حق خودش بهش بده. درسته؟ خب دیگه بله موجدات هستن، حقش موجه، حقش مقدم مورچه است. هر چه شما اون دنیا بعد در برابر آدما بشین پاداش بده چون مورچه بودن، خدا هم گره خاله اون مورچه رو مورچه مورچه است دیگه. درسته؟
این فرق زندگی کرده آدم فرصت زندگی داشته. مثلا نوزادی که فرصت زندگی نداشته خب قطعاً خدا حکیمی میدونه که اون در چه جایگاهی قرار داره.
خب
اینو ما چجوری
خدا جهنم نمیاد از شما که ظلم بشه.
میگه خب ما اینو چجوری توجیه میکنیم برای عدالتش؟ درسته خدا حتما عدالت رو رعایت کرد برای ما، ولی اون چجوری باید توجیه کنیم؟
اما توجیه ما این عدالت واسه که کسی طلبکاره
زندگی نکرده.
خب خدا که شما نمیدونن که نمیدونن که اینا گفتن جهنم که زندگی نکرده، چه نکرده
دیگه. خب واسه حقش از چیزی هم که بوده بیشتر.
خب اگه حقش بیشتر باشه اینا همونایی که سرویس میکنن ادامه میدن. بالاخره حق هر موجود اون دنیا چی میشه؟ ادا میشه، ولی هر کی ضرر بشه مقدار میاد. بعد انسان ها هستن که از نسل انسان اما حیاتشون تقریبا حیات حیوانی هست. سیرشون هم که هستش به قدر سیر هم موجودات هست که داره عقل نیستن دیگه، خیر و شر رو تشخیص نمیدن. خب اجازه دیم ما این بحث میدیم برسیم این گیری یک کلان بحث میدیم جارو بزن هم دیگه دوتا دیگه باشه.
شما گفتید که مثلا اون سری افرادی که افراد ادراک محیطی کاملی ندارن یا مثلا توانایی تشخیص ندارن، خب اونا بر چه مبنای اون حد اکثر پاداششون خدا تعیین میکنه؟ چون مثلا اگر که اون محدودیت نبود شاید به درجات عالیه بهش میرسیدن.
ببینیم یه بار دیگه راستش که برسی که من اضافه میشه اصلا باید مفصلش میرسیم مثلا اون عالم پاداش پاداش خبری نیست. من از اینتون کردم درست کنم؟
هم از
من هم من دارم شوخی هم بگم مدرم شده شوخی هم موقع هر کنم این میگم یعنی از دیمه توی چیز بگیم بیرون ببینید تو دفعه هر کنم مثال پاداش مندرانی ها این مثال سال خوب گذاره تو نگرده مثل یه مادری نیست که بچه هاش میگه این اینا دست ندم دست من کتکت میزنم، مثل یه مادری که میگه بخاری دست ندم دست بزنی میسوزه. درسته پاداش آخرت اکثر عمل طبیعی اعمال انسانه. درسته مثل کسی نیست که مثلا بچه‌ها بزن پدر مادر بچه‌ها میگن مسواکاتو خوب بدن مثلا این مسواک بدنی مثلا به جایزه نمیدیم مثلا، نه مثل اینکه دکتر میگه مسواک بدن مثلا که زمین سالم میمونه. درسته پاداش تو عالم آخرت پاداش نیستش که یکی بیاد جدای از عمل آدم به آدم بده، اکثر عمل طبیعی اعمال تو عالم آخرت چی میشه؟ پیدا میشه انسان اونجا وجدو معاملو کاری که کردن پیدا میکنه. نظامش بکنم لذا افرادی که این دنیا بودن هر چقدر عمل کردن از این مردم رفتن بالا. درسته اگه میرن بهش یعنی چی؟ یعنی مسیر رفتن دیگه. اگه مسیر نرفته بودن خب نمیرن دیگه. درسته تعارف که نداره که
خب
شما میگیم
از اقدام به بالا رفتن
نه راست نه که باز بخدا که قرض کردم که این معلوم نیست که بهش برن چه راه خاصی بدن تو هیچ چه نگرد دیگه. اگر یه تعلق خاطری به یه کسی داشته باشه به واسطه رفتن اون اینم سیر بکنه سیر میکنه، نکنه سیر نه برای روابط آخرت که محسوسن شما این روابط آخرت قرار دادی نیست. عالم آخرت عالم حوائقه، همیشه یک روابط ثابت واقعی دارن، تعارفی نیست که بگیم حالا این که اینجوری نشده ولی حالا شما بیاین رو تفرض کنید ببینید بالا میگم بابا هر چی تو دنیا انجام دادی اعمال چی میشه بهت میرسه، هر کس دیگه تو رو کشیده هول داده برده شفاعت کرده این کارا اینم اثرش هست. اگه نه خودت رفتی نه شفاعتی در کار است نه 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 دیگه هم لحظه انسان الا مستحب بعد که میگن خدای ما رو دارم بالا خدا هم فهمه چی؟ این درکه و برا حکم که بر نیدون دنیا بلکن بشو نور را تو دنیا نور جمع کنیم بیان اینجا دیگه موقع جمع کردن نور نیست و هدف همون در اریا عمل و برا حساب و بعدن حساب و برا عمل هایی که باید مردم برا الان باید بره دیگه تو عالم آخرت از مردم بالا نمیشه رفت اونجا عالم حساب از عالم عمل و سیر اینا تموم شد.
آقا آدم شرایط بعضی ها برابر با هم. مثلا نگاه کنید تمام کودکای فرزندایی که میگیرن همشون مثل همن دیگه، کسی هیچ کدوم کار خاصی انجام نداده که بخوام بگید عملی انجام داده.
خب پس قیدش ببینید که از جهت عمل مثل همن،
از جهت عمل عین همن.
خب
پس اگه ما نه اینا رو به اندازه هم بذاریم انگار تبعیض باشه.
نه با جهت دیگه فهم میکنم تو
خود چه فرده برم؟
برای اینکه این بچه بچه اون آقاست یه نورانیتی داره یه
در خودش کرده که بچه اون آقا باشه.
خب اون جهر میشه خب اون جهر مگه قرار ببینیم مگه قرار هر نعمتی که آدم میگن حتما آدم این نعمت هم یه جای یه موقع میگن آدم ببینیم نعمت رو یه لحظه گم نشه بس یه موقع کسی میخوان تنبیهش بکنن اصطلاح اینجوری میگن میگن توی بدی و تنبیه آدم باید یک کاری کرده باشه اما بعده و نعمت اضافی به تفضل هم بشه مفرد داره اشکالی داره که مثلا شما درسته خیلی کار خوب نکرده باشید چون پدرش مخشه این شخص بزرگواری هستش اون دنیا خدا در پاداش عمل او شما هم ببرد در بهش اشکالی نداره که ظلم در آنگه سید ظلم نکنه که در نعمت اضافی میدن نعمت اضافی
ظلم
در حقی تو نکردم ظلم در حقی ظلم نیستش بهش ندارم
چرا دیگه خوبی
میدونم بزنی که این بزنی به یه مثال هم مثل مثال که این دعوات بین بچه هم از باید مرسه اتفاق میفته مثلا فرقی هم داره حالا مثلا یه مثلا امتحان میگرم دقیقا
مثال اگه بخوایم بزنید مثل این مثلا توی یک مدرسه بگم چون شما پدرت مثلا فرهنگی به احترام پدرت معدل توی که شده میمیده
هم شهری کنن میگم
ولی اون که پدرش مثلا فرهنگی نیست مثلا یه پدر شغلش آزاده اون بهش میگیم 19 هفته دفعیم و این هیچ ظلمی انجام نشده
اینجا یه با پس این مدرس مدرسه مثلا فرض این دولتیه درسته من از این مالک نیستم خب این اموال بهتون ماره من تو که اموال بهتون باید به نم مصابی تصرف کنم از اگر شما مثلا 5000 تومان بگیرم شهری از اون 2000 تومان بگیرم این ظلمه درسته ولی یه با پس اگه مدرسه دولتی باشه دولت هم تصویب نکرده باشه درسته به من اختیارات نداده باشه اما یه کنم این مدرسه دادم خوندم درسته اونو کنم مدرسه مثلا ارتفاعی چون این ثبت نام میکنیم بابا شما رو همین رو بنده است میخوام ازش نصف شهری بگیرم ظلم من رو بقیه بس برای که اضافی نگرفتم که از این جمع در گرفتم
پارتی بازی
نه پارتی بازی نیست من حکمت درسته من واقعا پدر اون برگردن من حقی دارم من میخوام کلاش کم در بگیرم برای این پده شده داریم اون که مسئله فقی و از اون هم اگه دقت دارم بپرسن میگن نمره بچه کلاس رو تاثیر میکنیم مثلا 20 تا برگشت خب یه نفر مثلا میشه مثلا 20 درسته یکی دیگه میشه نمره مثلا 75 یکی دیگه میشه نمره 80 اینا مثلا شاید اول و دوم تلفن میخوام بهشون جایزه بدم خب اینا به پیچ حساب میاد بعدا تحصیل در میاد یک اول شده که واسه اون شده 13 یکی دیگه شده 15 یکی دیگه شده 16 من معلم تشخیص میدم که یکی شده 16 اصلا همین 16 که گرفته زیادی شد این بعد 20 میشد انقدر تنبل و شلوغ کار عادت کردن همین 16 هم زیادی شد خب بهش میگم 16 اون که شده 13 واقعا رو حکمت نه رو مثلا عمر غیر و بلایی من تشخیص میدم برای اینکه این انگیزه پیدا کنه پدر مادرش الان مشکلات دارن زندگیشون مشکلات داره خوبه کشتم هیفتر که این انگیزه پیدا کنه درس بخونم درسته؟ مسئله فقیش هم میپرسن میگن من اگر الان میبودم هیفتر شرعن اشکال داره خوبا میگن نه چه اشکال داره میگن اگه شما بگیدید 20 یه اشکالی پیش میاد چه اشکالی پیش میاد این 20 نمره شاگرد اولیه جایزه داره مزایا داره اعتبار داره این آقا خب بدون اینکه زحمت بذاره حق دیگه رو اشغال میکنه یعنی اون جایده که بعدم میخوام بدن حد کس دیگه است نموده هفته پایین بده نموده هایی میتونم اشکال داره اما نمره هایی که مزایا و اعتبارات نداره من میخوام به جای 13 میگم بدم 17 رو حکمت هم بخوام بدم اونه رو سریقه و ندم پارتی بازی من این منفیش درسته من یه انگیزه پیدا کنم در هر کسی که الان زور میکردم من نمره هم یه زور نگه دیگه هر دو نمره واقعیش میگرفتن که کسی کم نکردیم که به یکی میخوام چیکار کنیم اضافه بشه کلا اضافه دادن بهش میگن تو زمان عربی تفضل درسته تفضل هیچ وقت خلاف عقل نیست به نقص حقوق دیگران چیز اصلا سارو به بیشتر داره شده به سامنشی ها که بسی چاره نیست با تحجیب
بردی که نمره میشه نتیجه خود عمل یعنی ابدا به این معنی نیستش که به خاطر پدر یا مادر اون فرد چیزی بهش کم یا اضافه کنن ولی اینکه در جاهای دیگه این فرهنگی بودن به طور مثال بزن بودن صفت فرهنگی بودن در نظر بگیرن این ظلم در حق سایر بچه ها نیست که این قضیه براشون نماله که
این محبت یا لطفی که در
همه والدین اون فرمان داره اصلا خب بعد این والدین به اینم سرایت میکنه درست کنه یعنی لطف اضافه کردن کار بد نکردن که
این بالا رو
به شرط
نداره
که
اون
13
دیگه عذاب
نشه عذاب گرفت 13 همه خوش کردن دیگه بله اگه مثلا قرار سه نفر آخر رو اخراج کنن مثلا بعد همین ظلم اتفاق میفتن نه اونجا اینجوری نیست اونجا اونی که 13 است نمرش میتونی اون جای خودش اون که 14 است میشه خودش یکی دیگه است نمرش 13 است ولی پدرش یه نوری داره به خاطر اتصالی که پدرش داره اینم سیر میکنه خب واقعا سیر میکنه نور تجلیلی که سش چونه داره که چرا سیر میکنه خب میکنه دیگه چیکارش میکنه یه واقعیتی است عالم خیر بر فرمود الحق نابهم ذریتهم و ازواجهم درست میکنم مثل هما علتنا هم من عملهم من شه از عمل پدر مادر هیچ کم نمیکنن اونا به چون تکوینم به هم متصل هستن اینا هم سیر میکنن واقعا میاد دیگه
مثلا
از 13 به 17 ارتقا پیدا کنه اونا درست به نظر من اینم
اشکالی نداره ولی اینی که در امتحان شرکت نکرده و
شیفتر ارتشه اون چی؟ این مسئله مثلا اگه حکمت داشته باشه اشکالی داره؟ ببین حق کسی نمیخواد صندلی کسی اشغال کنه اما شما تو کنکور ببین کنکور در حدش محدوده شما تو کنکور اگر نمره اضافی داده این یه نفر از صندلی هم میفته بیرون این ظلمه صندلی کسی اشغال نمیکنه حق کسی ازش کم نمیشه همه همشون سر جاشه ولی به خاطر حقی که پدر این معنی خدا داره ارتباطی شما باش داریم درسته اونم تازه عرض کنم اینجوری نیستش که ما بهش نمره بدیم واقعا اتفاق میفته درسته شما از این طرف از اون بالا تنها از داره میکشه شما می چرا میکشه خب میکشه دیگه نفس انسان وقتی میره واقعا چی میکنه متعلقی رو خودش هم سیر میده واقعا سیر میده دیگه چرا میرم عالم تکبیر دیگه درسته مثلا
بهتر بگید این کار خدا نمیکنه این کار والدین خوبش یا
اقوام
خوبش
برش والدین همه کارهای خوب رو الان خدا میکنه به دست مخلوقات ولی خدا به واسطه این کارهای خوب خوب بر ما را همه کار میکنه چون پدر
خدا در بین
خواهر
میشه اون خوبی
پدر مادرش که واسه فرق میذاره خب بعد اما دارم هم به خاطر خوبی پدر مادر واقعا پدر مادر که دارم بیرن اینا بهش دستن این چی میکنه
ولی خب خدا
هم
پدر مادر واسه
این خب بله خدا تو عالم موجود مختلف خلق کرده حالا سوالی که جواب از
شر کفار و اجانب و دشمنان اسلام و شیعه به خودشون بازگردان، بلا از بلاد مسلمی و دست بگردان، خدمتگزاران به اسلام همگی بزرگان علم و دین و خواسته مقام معظم رهبری همه رو تایید و تسکیب بفرما، توفیق استفاده کامل از عمرمون به همه ما عنایت بگردان. اللهم صل علی محمد.